به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 20 خرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه طول این جنگ خبری شما را همراهی خواهم کرد. در ساعت 14 رادیو فردا از جمله خواهید شنید فرزند و عروس امام جمعه تهران با اتهاماتی که جزئیات آن هنوز روشن نیست بازداشت شدند و نگرانی ها در مورد سلامت اقیانوس ها در سومین کنفرانس حفاظت از اقیانوس های سازمان ملل متحد. همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام به همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که ایران در مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس نقش دارد.
Gaza right now is in the midst of a massive negotiation between us and Hamas and Israel and Iran actually is involved and we'll see what's going to happen with Gaza. We want to get the hostages back.
ترامپ در جریان مراسمی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت غزه در حال حاضر در بحبوحه مذاکرات گسترده‌ای بین ما و حماس و اسرائیل است و ایران هم در این مذاکرات مشارکت می‌کند. آقای ترامپ توضیح بیشتری درباره نقش ایران نداد. واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی هم به این گفته‌های آقای ترامپ تا کنون منتشر نشده است. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت یک دیدار با ایران در روز پنجشنبه داریم و تا پنجشنبه صبر می‌کنیم. آقای ترامپ همچنین گفت که ایران خواستار غنی‌سازی است اما این برای واشنگتن قابل پذیرش نیست. او بار دیگر تاکید کرد که به دنبال توافق با تهران است تا به گفته او از ویرانی و مرگ اجتناب شود. اندکی پس از این اظهارات اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که دور ششم مذاکرات هسته‌ای یک شنبه آینده در مسقط برگزار خواهد شد. او اشاره‌ای به دیدار با مقام‌های آمریکا در روز پنجشنبه نکرد اما گفت که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شرکت در یک همایش در اسلو پایتخت نروژ خواهد بود. ایران میگوید 9 عضو گروه افراطی داعش که در سال 1996 در غرب کشور بازداشت شده بودند را اعدام کرده است. قوه قضاییه گفت 9 عضو گروه داعش قصد عملیات تروریستی در ایران را داشتند. گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در سالهای گذشته چندین بار جمهوری اسلامی را تهدید کرده است. این گروه در سال 1396 مسئولیت حمله به ساختمان مجلس و آرامگاه روح الله خمینی را بر عهده گرفت. سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی مدعی شدند که تا کنون چند توطئه داعش را در داخل کشور خنثی کردند. رئیس دادگستری استان اصفهان روز سه‌شنبه از قطع دست دو ساره خبر داد و گفت که این حکم در محل زندان مرکزی اصفهان اجرا شده است. اسدالله جعفری اتهام این دو نفر را مشارکت در سرقت‌های حدی و تعزیری و همچنین جرائمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی عنوان کرد و گفت که آنها دارای محکومیت‌های متعدد بودند. به گفته او حکم قطع دست این افراد در دیوان عالی کشور تایید شده بود. گروه‌های مدافع حقوق بشر مجازات‌های همانند قطع دست و شلاق زدن را غیر انسانی و نمونه‌ای بارز از شکنجه می‌دانند. ارتش آمریکا اعلام کرد که در حال اعزام حدود 700 تفنگدار دریایی به لس‌آنجلس است تا به طور موقت و تا زمان رسیدن تعداد بیشتری از نیروهای گارد ملی در این شهر مستقر شوند. در همین حال دادستان و فرماندار کالیفرنیا خبر دادند که به طور رسمی از رئیس جمهوری آمریکا به دلیل اعزام نیروهای گارد ملی به لس‌آنجلس شکایت کردند. مقام‌های کالیفرنیا تصمیم دونالد ترامپ را نقض حاکمیت ایالتی و نقض متمم 10 قانون اساسی خواندند. با این حال دونالد ترامپ از تصمیم خود برای اعزام گارد ملی به لس‌آنجلس دفاع کرد و روز دوشنبه مدعی شد که اگر این کار را نکرده بود لس‌آنجلس نابود می‌شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را سیاوش سعادتیان شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که در پرونده مربوط به فساد مالی کاظم صدیقی امام جمعه تهران 6 نفر بازداشت شدند. او که امروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری سخن میگفت ادامه داد در این پرونده پسر و عروس کاظم صدیقی 10 روز پیش بازداشت شدند و تحقیقات مقدماتی در زمینه اتهامات مالی آنها ادامه دارد. امام جمعه جنجالی تهران که خود پیشتر به زمین خاری متهم شده بود خبر دستگیری پسر و عروسش را تایید کرده. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزایری بشنویم.
کاظم صدیقی امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر تایید کرد که از حدود یک هفته پیش یکی از پسرانش به همراه همسرش بازداشت شده اند. پیش از آن رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که پسر و عروس کاظم صدیقی به اتهام فساد مالی از سوی مراجع قضایی بازداشت شده اند. آقای صدیقی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه تابع قانون است بدون اشاره به اتهام پسر و عروسش گفت اگر اتهامی که منتسب کرده اند درست باشد و ثابت شود طبق قانون باید برخورد شود. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران دلیل بازداشت پسر و عروس کاظم صدیقی را تخلفات و زدوبندهای مختلف عنوان کرده است. سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هم گزارش داده که این دو نفر با هماهنگی قوه قضاییه و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده اند. کاظم صدیقی که سالهاست به نمایندگی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امام جمعه تهران است، از خطبای جنجالی این منبر رسمی به شمار می آید، از جمله در سخنانی که درباره رهبر جمهوری اسلامی بیان می کند.
دیگه آقا بعد از حضرت امام خدا شاهدت شده کرامت ها. اگر در زمان امام آقا به عنوان ولی امر مطرح بود زده بودندش.
پیشتر آقای صدیقی خود نیز به فساد اقتصادی و مالی متهم شده بود. یاشار سلطانی مدیر مسئول پیشین معمار نیوز 23 اسفند 1402 اسنادی منتشر کرد که نشان می‌دهد کاظم صدیقی باغی به مساحت 4200 متر مربع با همراهی پسرانش در منطقه ازگل تهران تصاحب کرده است. کاظم صدیقی ابتدا این ماجرا را دسیسه به گفته او رسانه‌های دشمن عنوان کرد.
پس قضیه جریان های دیگری اینا منو نمیخوان بزنه، اعتقاد جمعون ها رو میخوان بزنه.
بعد مدعی شد که امضای او جعل شده است، اما پس از آنکه حوزه علمی تهران تایید کرد که آقای صدیقی خود با حضور در دفترخانه سند انتقال ملک را امضا کرده است، ماجرا را ناشی از غفلت و اعتماد به افرادی که دچار تخلف شده اند توصیف کرد.
به این غفلت و اشتباه از ناحیه من بود به علت اعتماد بیجا به کسی که یا به کسانی که نباید اعتماد میکردم.
او پس از آن گفت که از مردم عذر خواهی می کند، ولی با وجود انتقادهای فراوان حضورش در نماز جمعه تهران به عنوان خطیب به نمایندگی از علی خامنه‌ای ادامه یافت. این بار اما عزت الله زرقامی رئیس اسبق سازمان صدا و سیما با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس حاوی عکسی به همراه کاظم صدیقی نوشت که به او پیشنهاد داده تا تعیین تکلیف پرونده قضای فرزندانش اقامه امامت جمعه نکند. آقای صدیقی هم با تایید این سخن گفت که خودش هم چنین نظری دارد.
از ایلیا جزایری شنیدیم و حالا که ماجرا رو میدونید سری بزنیم به رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه و تحلیل این مطلب رو از او بشنویم.
حدوداً یک سال پیش بود که آقای یاشار سلطانی افشاگری کرد راجع به خود آقای صدیقی و خوب در حاشیه‌اش فرزندان ایشون و مهمترینش تبدیل اموال عمومی به ملک خصوصی بود، یعنی ملکی که 1000 میلیارد تومان می‌ارزه تا 6.6 میلیارد تومان خریده بودند یا گرفته بودند، یعنی 66% که کمتر از 1% قیمت واقعیش هست. حالا بعد از یک سال اینها که اسم شرکتشون هم پیروان اندیشه قائمه، یعنی یک روکش مذهبی بر فسادشون کشیدن و همون روزا هم آقای صدیقی دروغگویی کرد، یعنی انکار کرد، گفت اصلا جعل امضا شده، ولی بعدا معلوم شد که اصلا خودش رفته محضر امضا کرده، اثر انگشتش هست. حالا ایشون که هم در کسوت روحانیت هم در منبر نماز جمعه است، هم رئیس ستاد و کرسی ریاست ستاد امر معروف و نهی از منکری که مردم رو از کار زشت باز بداره و دعوت شد به سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در نوروز همون سال و در این سمتاش هم باقی مون. بعد یک سال تازه پسر و عروسش که گرفتن و اونم شفاف نمیگن به خاطر چی، و این تاخیرم برای اینه که مردم پررو نشن و فکر نکنن همون موقع که افشا شد مثلا حکومت در موضع عکس‌العملی اونها رو به صورت دستگیر میکنه.
آقای علیجانی، ما دهه هاست که با فساد مالی، زد و بند، راندخاری و بسیاری مسائل دیگر روبرو هستیم در جمهوری اسلامی.
در حکومت هایی که مقام مادام العمر مطلقه بالا سرش هست، یعنی حکومت های دیکتاتوری، فساد یواش یواش تبدیل به شرط بقا میشه. یعنی خودی ها باید فساد بکنن تا از مصلحت نظام و حفظ نظام دفاع بکنن. این هیچ فرق نمیکنه شکل حکومت، در حکومت سابق باشه، حکومت فعلی باشه، حکومت بعدی باشه، قدرت مطلق فساد مطلق میاره و هزار فامیل شکل میگیره. ببین همین الان رئیس قوه مقننه قالیباف متهم هست به فسادهای فراوان، خودش خانوادهش در دوره 14 ساله سیاستش بر شهرداری. یعنی هم فساد مالی هم فساد اخلاقی که سعید طوسی سمبولش هست، هم جنایت که در حال اعدامهای مختلف، اعدامهای دهه 60 بعدش، حالا قتل‌های و ترورهایی که در داخل و خارج اتفاق افتاده، کشتار مردم در خیابان در جنبش 98، 401، 96 و امثال هم. یعنی این فساد اقتصادی و اخلاقی و جنایت سیاسی لازمه حفظ حکومت هم. یعنی برای اینکه حکومت حفظ بشه بایست اینها هم اتفاق بیفته، و تا این دیکتاتوری و تا نظام مطلقه مادام العمر وجود داشته باشه این سرنوشتشون بر کشور ما حاکم باقی خواهد ماند.
آقای علیجانی، نکته‌ای در مورد اینهایی که متهم به فساد میشن در جمهوری اسلامی اینه که اغلب اونها مردم رو به صبر و بردباری و قناعت دعوت میکنن، از جمله همین کاظم صدیقی. شما تصور میکنید که این برای مردم ایران حاوی چه پیامیه و چگونه اصلا میشه که آدم مردم رو به قناعت دعوت کنه اما خودش در رفاه و آسایش فراوان زندگی کنه؟
حافظ شاعر شیرین سخن ما از زهد ریایی نام برده و نشون میده که این زهد ریایی و این شیخان گریان در آشکار و خندان در نهان ریشه های عمیق تاریخی در کشور ما دارن. من در اینجا میخوام به حال نیروها و جوانهای صادقتر و سالمتری که مغشوشی شدن توسط حکومت رو خطاب قرار بدم، و این تناقض و تضاد در واقع باعث این بشه که پرده کدری که اونها به اصطلاح خودشون با بصیرت افزایی جلوی دیدگان اینها انداختن رو کنار بزنن. ببین اینها اومدن عدل علی رو وعده دادن، عدل علی که به برادر خودش عقیدم رحم نمی کنه، من با زبان این طیف حرف بزنم، در بین شیعیان، در بین اهل سنت عدالت حضرت عمر رو میگن، ولی در عمل ما میبینیم تناقضی در همین حدی است که شما گفتین. حکومت هم در برخورد با این نوع افراد میگه ما باید برخورد مؤمنانه بکنیم. یعنی برخورد مؤمنانه برای این زاهدان ریایی است و برخورد ظالمانه و سرکوبگرانه با مردم هست، با کسی که 5 تا گوسفند دزدیده دستشو قطع میکنن، 3 بسته بادام هندی دزدیده به اصطلاح اینها سرقت کرده حبس براش صادر میکنن، و همین آقایی که احکام اعدام وسیعی داده در دهه 60 و گفته اگه من توشه‌ای برای آخرت هم داشته باشم، همین حکمای اعدامه میگه نباید برادر خودتون رو له کنید. یعنی ایشون معتقد ما مردم رو له بکنیم، ولی وقتی یه گوشه ای از فساد و ظلم و جنایت ما آشکار شد انتظار دارن که برادران ایشان رو له نکنن. یا آقای رئیسی اومدن در نماز جمعه شرکت کردن که مثلا ایشون دلش نشکنه و ضعیف نشه، و اینها سمبل نوعی ریاکاری است که عکس‌العملش خشم و نفرت صد چندان از سوی مردم بوده و خواهد بود.
فرزند و عروس امام جمعه تهران کاظم صدیقی با اتهاماتی که جزئیات آن روشن نیست بازداشت شدند. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم. و ما اعتراض ها در لس آنجلس به شناسایی و اخراج آنهایی که دولت آمریکا مهاجران غیرقانونی میخونه همچنان ادامه داره، و در چند روز گذشته مناطقی از شهر لس آنجلس با آشوب و ناآرامی همراه بوده. بنیامین صدر از رادیو فردا با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن لس آنجلس، گفتگو کرده و از او پرسیده چند روز گذشته چگونه گذشته و اختلافات دقیقاً بر سر چیست.
یک سوی قضیه ایالت کالیفرنیا، یک سوی قضیه دولت فدرال آقای ترامپ، یک سوی اصلی ماجرا که در بین این دوتا قرار میگیره مردم معترض هستن. اون کسانی که دارای این اعتراض ها هستن به سبب اینکه در این تظاهرات و اعتراض ها به ماشین های پلیس حمله میکنن و اونا رو به آتش میکشن و در کنار اون میبینیم که پرچم کشور خودشون رو همراه خودشون میارن، یعنی اگر مکزیکی هستن پرچم مکزیک، اگر کولومبیایی هستن پرچم کولومبیا، اگر آرژانتینی هستن پرچم آرژانتین. اینها اون بهانه‌ای رو که ما با این افراد در جنگیم رو وارد یک مرحله‌ای میکنه که دلخواه آقای دونالد ترامپ میتونه باشه.
اما دولت فدرال میگه که با شورش و بیقانونی مقابله میکنه. این حرف دولت و آقای ترامپ تا چه اندازه با واقعیت همخوانی داره؟
یه قانون در آمریکا هست، زمان آقای تامس جفرسون تصویب شده، قانون 1807، که فقط در موقعی که میلیشیایی هستن که با دولت در برخورد هستن میتونه اجرایی بشه. و برای همین هم هست که هم آقای وزیر دفاع آقای ترامپ و هم خود آقای ترامپ کوشششون این است بدون اینکه نام از این قانون ببرن، میگن اینا شورشی ها هستن و قانون شورش رو میخوان به کار بگیرن.
این حالا اون بخشی از معترضان که به نوعی خواسته های مشروع دارن چه میگوین؟ حرف حساب اونها چه هست؟
ببین، معترضان مسئله اینه که دستگیری ها بی دلیل بوده. بیشتر اینها کسانی هستن که دولت اعلام میکنه که اینها اجازه اقامت ندارن، غیر قانونی هستن. ولی در میان دستگیر شدگان شما کسانی رو میبینین که اجازه قانونی هم داشتن ولی به قول دوستان فلهی همه رو دستگیر کردن و بردن و این معترضان میگن باید اونا آزاد بشن. از همه مهمتر این است که نیروی کار این معترضان نیروی کاری است که از اون استفاده میکنن. یعنی اگر بخواهند این نیروی کار رو، این جمعیت بزرگ رو به شکلی بگیرن، معترضان میگن که ما حق داریم در این کشور باقی بمونیم. اون چه که مهمه اینه که معترضان میگن که قانون مهاجرت رو که مردم رو بیرون بکنن، اینا میگن قبول ندارن.
خب آیا برنامه ای هم از طرف فرماندار کالیفرنیا یا دیگر مقام های مسئول این ایالت و شهر لس آنجلس ارائه شده به دولت فدرال برای اینکه این موضوع جوری حل و فصل پیدا کنه؟
فرماندار کالیفرنیا میگه اصلا شما نباید وارد میشدین، این نیروی گارد ملی رو که باید در اختیار فرماندار بود بی خودی شما ازش سلب قدرت کردین از فرماندار و گرفتین برای خودتون. الان دیگه هیچ پیشنهادی کار نخواهد کرد تا زمانی که بخوان این افرادی رو که دستگیر شدن آزاد کنن. وقتی خانم کریستین نوم وزیر امنیت داخلی یا همین کسی که رئیس هوملند سکیوریتی میاد میگه ما منتظر موندیم که پلیس لس آنجلس بیاد دخالت کنه، نیومدن، ما این کارو کردیم، این حرف از نظر معترضان که هیچ از نظر فرماندار کالیفرنیا و شهردار لس آنجلس قابل قبول نیست، برای اینکه اونا میگن ما میتونستیم تظاهرات رو، اعتراض ها رو آروم بکنیم و این فرصت رو ندادن. به قول گوین نیوسام اینا نفت روی آتش بیشتر پاشیدن و دیدیم که اعتراض ها بالا گرفته.
در رابطه با ادامه اعتراضات و تظاهرات در لس آنجلس از رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر ساکن لس آنجلس میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سومین کنفرانس سازمان ملل متحد برای حفاظت از اقیانوس‌ها روز دوشنبه در شهر نیس در فرانسه با حضور نمایندگانی از 130 کشور جهان آغاز به کار کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در سخنرانیش در این کنفرانس خواستار اقدام فوری برای حفاظت از اقیانوس‌ها شد. در مورد نگرانی‌های سازمان ملل متحد در رابطه با خطراتی که اقیانوس‌ها را تهدید می‌کند، دیدگاه اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا را جویا شده‌ایم.
خب اقیانوس ها یکی از مهمترین منابع ما هستن در تامین اکسیژن. 50% اکسیژن سیاره رو اقیانوس ها تامین میکنن. حدود 25% دی‌اکسید کربنی که در جو وجود داره رو اقیانوس ها هستن که جذب میکنن. ما یه بخش زیادی از تنوع زیستیمون رو مدیون اقیانوس ها هستیم و خب طبیعتاً حفاظت از این تنوع زیستی یک هدف میتونه باشه برای تمام برنامه های حفاظتی که برای اقیانوس ها وجود داره. و نکته مهم دیگه اینه که خب مجموعه تغییرات در اقیانوس ها مثل تغییرات دما، تغییرات سطح اقیانوس‌ها یا حتی سیک‌های اقیانوسی، اینا میتونن تاثیرات جدی بذارن روی مناطق ساحلی و روی جو، یعنی اگر میزان بارش و بارندگی و طوفان‌های اقیانوسی اینا، که خب اینا میتونه حتی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم زندگی بخش زیادی از ساکنان سیاره رو تحت تاثیر قرار بده. به این دلیل خب اینا اهمیت اقیانوس‌ها، و حالا اون چیزی که مجموعه‌ای که نگران کننده است در مورد اقیانوس‌ها اینه که با تغییر اقلیم و افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش جهانی، اولین اکوسیستم‌های زنده سیاره هستن که تحت تاثیر قرار می‌گیرند اقیانوس‌ها، و پروژه‌های تحقیقاتی زیادی در مورد اقیانوس‌ها به خاطر کمبود بودجه تعطیل شده، و این خب طبیعتاً نیاز داره که کشورها بتونن به یک اشتراکی در موردش برسن. ما هنوز علی‌رغم همه کنفرانس‌هایی که برگزار میشه تو حوزه‌های مختلف مربوط به زیست و تنوع زیستی و حفاظت از اقیانوس‌ها، فقط چیزی نزدیک 2.7% مساحت اقیانوس‌ها در جهان تحت حفاظت هستند، و خب این موضوع خیلی مهم. گونه‌های زیادی از آبزیان دریایی در حال انقراض هستند، و صید و شکار و همینطور استخراج معادن هم در مورد اقیانوس‌ها به شدت افزایش پیدا کرده، ویژه در دهه اخیر.
خانم بهرامی، همکاری کشورها به ویژه اونهایی که بیشتر به وسیله اقیانوس‌ها احاطه شدن با اهداف این کنفرانس تا چه حده؟
که هدف نهایی کنفرانس ها اینطوریه، معمولا مجموع قوانینیه که مصوب میشه که طبیعتا قوانین انتخابی هستن، و خب طبیعتا نمیشه کشورها رو مجبور کرد به شکل داوطلبانه بیان در اون شرکت بکنن. یک هدف اینه که تعداد بیشتری از کشورها به این مجموعه داوطلبین بپیوندن، و خب اون صندوق تامین مالی اقتصادی هم که وجود داره، اون چیزی که مصوب شده بود براش در کنفرانس پیشین این بود که سالانه چیزی نزدیک 175 میلیارد دلار باید تامین اعتبار بشه، ولی به شکل خوش بینانه از 2015 که این شروع به کار کرده چیزی نزدیک 10 میلیارد دلار سالانه دریافت داشته. به این ترتیب خب طبیعتاً بخش زیادی از پروژه‌های حفاظتی اقیانوس‌ها هم تعطیل میشه دیگه، چون تامین اعتبار نمیشه. حالا اون مسئله که مطرحه اینه که ما یه قانون 30% رو دنبال می‌کنه طرح پیمان اقیانوسی نیست، و اونم اینه که تا سال 2030 30% مساحت اقیانوس‌ها به شکل حفاظت شده در بیان، و این نیاز داره که 60 کشور بهش بپیوندن و به شکل انتخابی قوانین و قراردادها اون رو بپذیرن. تا الان فقط چیزی نزدیک 30 تا 35 کشور اون رو پذیرفتن، و چین و آمریکا دو تا از مهمترین کشورهایی هستن که مانع اصلی این مجموعه قراردادها و این مجموعه قوانین هستن. دلیلش هم اینه که خب اونا بخش زیادی از سید و سیادی و خب قوانین جدیدی که آمریکا داره برای استخراج معادن و همینطور منافعی که در این دارن و خب تامین اعتبار اقتصادی که اونا مسئولیت بخش مهمیشو به عهده گرفتن، باعث شده که این شرایط الان به صورت معلق و بلا تکلیف در بیاد. امید این بوده که در پایان این کنفرانس این طرح پیمان اقیانوسی نیست دستی به یه نتیجه روشنی برسه، و مسئله اصلی مهم که گرمایش جهانیه و تاثیرش روی اقیانوس‌ها کنترل بشه، و همینطور مسئله آلودگی پلاستیک که بیش از همه سلامت آبزیان و سلامت انسان ها تحت تاثیر قرار میدن، به یه شکلی در واقع مجموعه کنترل شده ای در بیاد.
نگرانی‌ها در مورد سلامت اقیانوس‌ها در سومین کنفرانس حفاظت از اقیانوس‌های سازمان ملل متحد از اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در ایتالیا میشنیدیم. و اما پژوهشگران شرکت امنیت سایبری iVerify در پژوهشی دریافتند که هکرهای چینی و سهل‌انگاری کاربران توأمن گوشی‌های هوشمند را در آمریکا به یک بحران امنیتی بدل کرده. در تازه‌ترین تحول این پژوهشگران پی بردند که هکرهایی که با دولت چین در ارتباط هستند در گوشی‌های همراه افرادی که در حوزه‌های دولت، سیاست، فناوری و روزنامه‌نگاری فعال هستند اختلال ایجاد می‌کنند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
محققان شرکت امنیت سایبری iVerify پس از دریافت گزارش‌های مشابه در مورد یک اختلال نرم‌افزاری بسیار غیرعادی در گوشی‌های هوشمند در آمریکا، طی تحقیقاتی متوجه شدند که این مشکل تنها بر تعداد کمی از تلفن‌های هوشمند تأثیر گذاشته که متعلق به افرادی در حوزه‌های دولت، سیاست، فناوری و روزنامه‌نگاری هستند. این محققان پی بردند که این اختلال که از اواخر سال گذشته میلادی آغاز شد و اوایل سال 2025 ادامه داشت، نشانه ای از یک حمله سایبری پیچیده بوده که ممکن است به هکرها اجازه داده باشد بدون نیاز به حتی یک کلیک از سوی کاربر به تلفن آنها نفوذ کنند. هکرها هیچ رد پایی از هویت خود بر جای نگذاشتند، اما محققان شرکت امنیت سایبری iVerify متوجه شدند که قربانیان یک وجه اشتراک دارند. همگی در حوزه‌های فعالیت می‌کردند که مورد علاقه دولت چین است و پیشتر نیز هدف حملات هکرهای چینی قرار گرفته بودند. پیشتر هم گزارش‌هایی در مورد تلاش هکرهایی که گفته می‌شود با دولت چین مرتبط هستند برای دسترسی به تلفن‌های همراه شخصیت‌های برجسته آمریکایی منتشر شده است. در همین راستا مقام‌های آمریکایی در ماه دسامبر سال 2024 نسبت به یک کمپین گسترده هک از سوی چین هشدار دادند که با هدف دسترسی به پیامک‌ها و مکالمات تلفنی تعداد نامعلومی از شهروندان آمریکایی طراحی شده. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی که ماه گذشته منتشر کرد، نوشت که مقام‌های فدرال آمریکا درباره تلاشی برای جعل هویت سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، تحقیق می‌کنند. طبق این گزارش، خانم وایلز به عده‌ای اطلاع داده که تلفن شخصیش هک شده و یک یا چند نفر به فهرست اسامی در تلفن دسترسی پیدا کرده و با جا زدن خود به جای او به چند مقام آمریکایی پیام فرستادند. برخی از دریافت کنندگان این پیام‌ها زمانی دچار شک و تردید شدند که با آنها پیشنهاد شد مکالمه را در پلتفرم دیگری مانند تلگرام ادامه دهند. در گزارش وال استریت جورنال آمده که تلفن هک شده گوشی شخصی خانم وایلز بوده و نه تلفن دولتی او. بر اساس این گزارش چند سناتور، فرماندار و مدیر ارشد تجاری آمریکا در میان دریافت کنندگان این پیام‌ها بودند. سال گذشته همچنین سه عضو یک واحد جاسوسی سایبری که گفته می‌شد با سپاه پاسداران ایران ارتباط دارند و انجام حمله سایبری به تیم تبلیغاتی دونالد ترامپ متهم شدند. همان تیم تبلیغاتی که سوزی وایلز هدایتش را بر عهده داشت. دولت چین اتهامات جاسوسی سایبری را رد کرده و آمریکا را به انجام عملیات سایبری متقابل متهم کرده. پکن میگوید آمریکا امنیت ملی را بهانه‌ای برای تحریم سازمان‌های چینی و محروم کردن شرکت‌های فناوری چین از بازار جهانی قرار داده. راکی کول، کارشناس پیشین امنیت سایبری در آژانس امنیت ملی آمریکا و گوگل و پایه‌گذار و مدیر ارشد عملیاتی کنونی شرکت آی وریفای است. او هشدار می‌دهد که جهان اکنون در میانه یک بحران امنیتی گوشی‌های همراه یا موبایل است و هیچ کس مراقب تلفن‌ها نیست.
از مهران کریمی می‌شنیدیم و پژوهش پشت پژوهش. حالا مطالعه جدید نشون میده که مصرف منظم حبوبات میتونه از ابتلا به دیابت جلوگیری کنه و سلامت قلب رو بهبود ببخشه. پس بیاید با یک تغییر ساده در رژیم غذاییمون شاهد تأثیری بزرگ بر سلامتیمون باشیم. بریم از شهرام ابراهیمی همکارم بشنویم.
در دنیای پرتحول سلامت و تغذیه، گاهی راهکارهای مؤثر و ساده برای حفظ سلامتیمان در دسترس هستند. پژوهشی جدید که اخیراً در نشست سالانه انجمن تغذیه آمریکا ارائه شده است، تأثیر چشمگیر مصرف حبوبات در کاهش خطر پیش دیابت و بهبود سلامت قلبی نشان می‌دهد. پیش دیابت حالتی خاموش و بدون علائم واضح است که در آن سطح قند خون فرد بالاتر از حد طبیعی است، اما هنوز به میزان لازم برای تشخیص دیابت نوع 2 نرسیده است. نگرانی اصلی اینجاست که پیش دیابت می تواند بدون هیچ نشانه‌ای پیشرفت کرده و فرد را در معرض بیماری‌های جدی قلبی و دیابت قرار دهد. این پژوهش که توسط محققان مؤسسه فناوری ایلینوی انجام شده نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک پیمانه به اندازه یک فنجان حبوباتی مانند نخود و لوبیای سیاه به مدت 12 هفته موجب کاهش قابل توجه کلسترول بد خون و تریگلیسیرید می‌شود. همچنین این مطالعه حاکی از آن است که مصرف لوبیای سیاه تأثیر پایدار و چشمگیری بر کاهش التهاب مزمن بدن دارد، نوعی التهاب که خود از عوامل مهم زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی و دیابت محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این تأثیرات مثبت فیبر بالای حبوبات است که علاوه بر کاهش جذب کلسترول، سلامت روده و سامانه ایمنی را نیز تقویت می‌کند. علاوه بر این دانه‌های مغذی سرشار از مواد معدنی مهمی نظیر منیزیم، پتاسیم و همچنین آنتی اکسیدان‌هایی هستند که همگی برای سلامت قلب ضروری‌اند. این یافته‌ها به روشنی نشان می‌دهد که گنجاندن منظم حبوبات در برنامه غذایی می‌تواند یک سرمایه‌گذاری ساده و کم‌هزینه برای سلامت ما باشد. راهکاری که شاید کلید پیشگیری بسیاری از بیماری‌های مزمن در آینده باشد. پس با خوردن حبوبات به شیوه های مختلف، از استفاده در آش‌ها گرفته تا سالادها، می توانیم به سادگی از ابتلا به بیماری های خطرناک دوری کنیم.
این هم از شهرام ابراهیمی و گزارشش در مورد حبوبات. با ما عزیزان بعد از ظهری دلپذیر و کم دغدغه براتون آرزو میکنم. ممنونم که با ساعت 14 رادیو فردا همراه بودید. عزیزان وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود، صد البته رأس ساعت 19. خدا نگهدار تک تک شما.